به بازی تون چین چین. راز فاز تازه چیه زیتون چین چین؟ تن سلامت یه حسب راحت زیتون چین چین. مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
درخشش ناب سفید چوی تاب، رخت و لباس برد ملاف سرویس خواب، بسپرش به تاب خوب میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
جدی نگیرید،
اما بی خود میگه جدی بگیری.
سلام شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. به برنامه امروز ما خیلی خیلی خوش آمدین. امروز هم در خدمت استاد دوزاری هستیم که متفکرانه اینجا نشستند و آمادند که دوزاری هممون رو در اسرع وقت بندازن. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض میکنم و همش توی فکرم که اگه الان بگی موضوع اون ازدواج جوانانه، همین این میز رو خلاصه تو کلت خورد کنم، سر خودم هم بذارم به دیفال. بگویم این که نیستش که.
نه استاد، نه. عرض کنم خدمتتون که داشتم با خودم حساب میکردم که متاسفانه مدت عمر ما چقدر کوتاه شده. یعنی نگاه میکنی آدما تو سن کم، سن جوونی، اوج جوونی، عمرشون قد نمیده و متاسفانه درد و مریضی و تصادف و هزار و یه اتفاق دیگه باعث میشه عمر کوتاه بشه. استاد چرا اینجوری شده؟ چرا عمر اینقدر کوتاه شده؟
اگه دندون جیگر بذاری من جوابتو میدم. خودتو یکی از عوامل کوتاهی عمر بری با این دوزاری های نیفتادن.
بله استاد، چشم. من نمیخواستم شما رو اذیت بکنم، بفرمایید، ما در خدمتتونیم.
شما دقیقا داری میگی چرا با یهو سقط میشیم و وسط کارامون یهو میریم اون دنیا؟ بله.
بله استاد، تقریبا همینه میخواستم بگم.
من در مورد این مسئله تحقیقات زیادی کردم و بهت میگم که کی چند سال عمر کرد، کی چیکار کرد، چی شد. الان فقط به اینایی که میگم گوش میگی، دقت کن. خود میتونی سکوت کنی یا نه؟
بله استاد، بله بله بله. شما واقعا اینقدر از من ناامیدین؟
نه خب یه وسط حرفم نپری، رشته کلا و دستم پنبه بیشه.
بله استاد، چشم.
ببین آقا جان، به حافظت بسپر که چی میشنفی. جمشید 716 سال عمر کرد. جمشید دیگه میشنفی؟
استاد کدوم جمشید؟
بابا تو عجب آدم پرتی هستی. جمشیدی که تو شهرابه ازش اسم برده دیگه، فردوسی بزرگ.
آها بله بله استاد، بله بله، 716 سال.
اینا رو من نمیگم، اینا رو از اون تاریخی که شما نخوندی و برخوندن و دوزاریم افتاده میگم. گرچاس از پادشاهان کیان 705 سال عمر کرد. هوشنگ پسر
آقا مرتضی.
بابا چی داری بیدو ببینم یا همه تاریخه. هوشنگ پسر آقا مرتضی خود یه تاریخه، گوش بده. هوشنگ پسر کیوبرس 500 سال عمر کرد. فیروز رای از پادشاهان هندوستان 537 سال عمر کرد. یکی از پادشاهای مصر در زبان باستان 400 سال عمر کرد.
استاد این فهرستی که شما دستتونه و میدونید کی چقدر عمر کرد، فکر کنم گفتنش به عمر ما قد نده. ولی آخه استاد 500 سال عمر کردن خیلیه، خیلی زیاده. یعنی میدونید اصلا قابل هضم نیست. یعنی چیه که 500 سال عمر کنه؟ آخه مگه داریم؟ مگه میشه؟
دبی داری دیگه. خب نتیجه گیری بکنم، اینا زمانی 500 سال عمر کردن که مثلا اتومبیلی به اسم
استاد، اسم نبرید،
اسم باشی نبرم، خب چیکار کنیم؟ خب حالا ماشینی به اسم فلان ساخته و پرداخته نشده بود. جاده اسم جاده میتونم بیارم؟
استاد اسم جاده منظوردار فقط نباشه.
ای بابا، یعنی برای میگم جاده چالوس، جاده چالوس بود اما شکایت میکنه؟
نه استاد، دیوار جاده چالوس اتفاقا کوتاهه، خیلی ها بهش گیر میدن، این ایرادی نداره.
آه، وقتی جاده چالوسی نبود، وقتی باشیری به اون اسم نبود، وقتی بیماری به اسم فلان نبود، قبرانش زندگی میکردن و طرف میتونست هزار سال هم عمر بکنه. عمرش میدونی چجوری تموم میشد؟ خودش خسته میشد، یه شب میخوابید میگو با صبح دیگه پره میشیم، چقدر هر رو خوش بگیداریم، بریم بیرون، نه اینترنتی باشه، نه سرعت کندی باشه، نه ترفیک باشه، نه ماشینی داشته باشم که نصف عمرم تو تعمیرگاه و تو تصادف جاده بگذارم. خب چقدر کارا رو بکنم؟ خب خسته میشد میمرد دیگه. اما قضیه اینه، همین ماشینی که اسمش ریار ساخته نشده بود، هواپیما ساخته نشده بود، اسقوط نمی کرد، پس طرف 200 سال عمرش فقط صرف یه سفر می شد. یعنی اینجا مثلا بخواست بره خراسان دیدن یه اقوابش، خب با شطور می دید چقدر طول می کشه؟ کمی کم از 20 سال طول می کشید که بره برسه، بعد 20 سال طول می کشید برگرده. خب این 40 سال عمرش اینجوری رفت. حالا شما اگه الان با هواپیما اگه سالب برسه یه ساعته میری بیای، شما اگه 400 سال عمر کنی بایی چه کنی؟ فکر کن تو با این اخلاق و با این رفتار و با این شغل و این خصوصیات بد اخلاقی 500 سال عمر کنی. ماما بابات هم 600 سال عمر میکردن. آه میدونی چقدر باید رو حرص میدادی؟ چقدر باید در طول این 600 سال عمر برده و زنده میشدن؟
استاد خب چرا منو مثال میزنین؟ مگه من چمه؟ چه اخلاق و رفتار و خصوصیاتی دارم که بخوام دیگرانو دق بدم؟
اوه چه زودم شاکی میشه. اصلا تو میخواستی 400 سال عمر کنی که چی؟ به من بگو 100 سال دراز میکشیدی رو با گوشی میگیری دستت قور میزدی که دارم فیلم دانلود میکنم، نمیشه؟ میخوای 200 سال تو ترافیک جاده چالوس گیر کنی که یه فشر جاده بری جوش بزنی برگردی؟ خب نرو. مگه تو عمر مفید تا امروز چیکار کردی که میخوای از این بیشتر هم عمر کنی؟ همینی که هستی رو تو به من بگو، تا حالا چند تا کار مفید کردی؟ به اندازه انگشتای یه دست بوده؟ حالا توقع داری 400 سال هم عمر کنی؟ نه دیگه، کار مفید نکردی. حالا از اون ور بنده یه چیزی میگم الان شاخت میزنه بالا.
استاد همینجوری شاخ ما در اومده.
این شده که اگه الان شما زیاد عمر بکنی به ضررت تموم میگه. فکر کن اگه قرار بود 400 سال عمر کنی، خونه و ماشین و قیمتش رو یه جوری قرار میدادن که شما تمام این 400 سال جون بکنی که بتونی یه ماشین اسم شنبر بخری، یا اینکه مثلا اگه چیزی بخواستی قسطی بخری باید 400 سال پول قسطش میدادی، یا مثلا اگه استخدام میشدی مثلا 350 سال باید هر رو میرفتی اداره میومدی، باز هم میخواست 400 سال عمر کنی؟ یا همینی که هستی بسته؟
استاد همینی که هستم بستمه که هیچی، زیادم هم هست. اینی که شما گفتید یه کوهی روی دوش من گذاشت، برای همینم دوزاری بنده افتاد، خوبم افتاد.
پس عمر کمه، صفا کن، دوزاری رو رها کن.
از شما بسیار سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیزمون.
همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، صدا بردار پرهام نوری، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. برنامه بعدی طنز و منز نام داره.
داستان‌های طنز و منز
روح و آسمان خراش
قرمز ماهی
باران میتازد
منوچهر
اثر آنتوان
نوشته اوهن
نوشته آدریان میشه
شاهکار نیکولای گوگول
داستان‌های طنز و منز
خاطرات اشمید
دفترچه خاطراتو بر می‌دارم خاطرات اشمید رو روی میز می‌ذارم نویسنده
آه چی گفتی؟
نویسنده
آها وودی آلن
آه خاطرات اشمید از وودی آلن از وودی آلن
در بهار 1940 مرسدس بزرگی جلوی آراشگام واقع در شماره 127 خیابان کونیگ اشتراسه امیدوارم درست خونده باشن توقف کرد و هیتلر وارد شد. آقای هیتلر اومد.
آقای هیتلر.
آره. گفت
فقط یه اصلاح مختصر میخوام. بالاشم زیادی کوتاه نکن.
صداش اینجوری نبود ها؟
های هیتلر.
ها اینجوری بود. یه کمکین. اینو اونو با هم قاطی کنین صدا هیتلر در میاد. شما بپذیرید. برایش توضیح دادم که باید مختصری منتظر شود چون نوبت آقای ریبنتروپ تروپ آره داداش همون که هستش آره
نوبت منه
پیش از اون نوبت ایشونه بله آقای هیتلر هیتلر گفت عجله داره و از آقای تروپ خواهش کرد یعنی خواست که نوبتشو به اون بده ولی تروپ تهدید کرد که اگه نوبتشو به کسی بده برای دفتر امور خارجی ها جلوه خوبی نداره از همین رو هیتلر سریعا تماس تلفنی گرفت و تروپ بلافاصله به اردوگاه های آفریقا منتقل شد و هیتلر به آرایشش رسید اینجا هم به تراش این گونه چشم و همچشمی ها همیشه ادامه داشت اصلا تو تاریخ بوده است یک بار گورینگ بله به بهانه های کذب هایدریش رو بازداشت کرد تا بتونه جای اون روی صندلی کنار پنجره بشینه گورینگ آدم بی‌بندوباری بود و اغلب میخواست موقع اصلاح روی صندلی اسب چوبی که برای آرایش بچه هاست بشینه ولی نمیذاشتن فرمانده ارشد نازی هم شیفته اون صندلی بود ولی کاری ازش بر نمیومد روزی هس به مقابله با اون برخاست گفت
جناب ارتش بود امروز من اون صندلی اسبی رو میخوام
گورینگ به سرعت رو برگردون غیر ممکنه رزروش کردم
من حکم مستقیم از پیشوا دارم ایشون فرمودن که ایشون حق دارن روی اون صندلی اسبی بشینن
و به همین منظور هس نامه ای از هیتلر رو رو کرد
گورینگ کبود شد
هیچ وقت حس رو نبخشید و اعلام کرد که در آینده همسرش رو وامی داره موهای اونو با کاسه بزنن هیتلر وقتی ماجرا رو شنید خندید ولی گورینگ مصمم بود و بعدها معلوم شد که وزیر تسهیلات نیز درخواست اون رو برای اصلاح موهاش با قیچی باغبونی رد کرده از من پرسیده شد که آیا به معانی ضمنی اخلاقی کاری که می کردم واقف بودم؟ بودم همچنان که در نورنبرگ شهادت دادم من به هیچ وجه مطلع نبودم که هیتلر نازی بوده حقیقت اینه که تا سالها فکر میکردم برای شرکت تلفن کار میکنه وقتی عاقبت دریافتم چه هیولایی برای هر اقدامی دیر بود چون بابت خرید بعضی لوازم منزل مغروز بودم یک بار اواخر جنگ وسوسه شدم دستمال دور گردن پیشوا رو شل بکنم تا اندکی از خورد موهایش به پشتش بریزد ولی در آخرین لحظات سست شدم بله سست شدم روزی در جایی هیتلر به من رو کرد و گفت صدای هیتلر چجوری بود؟
های هیتلر
آه نه نازکتر بود
های هیتلر
آها با خطریش چه شکلی میشم؟ اشبیر خندید و ایدلر خجالت کشید، گفت آقای اشبیر جدی گفتم که اونم با خطریش خوش قیافه شم.
گورینگ اون دلغک چابلوس بلافاصله اظهار موافقت کرد و گفت
پیشوا با خطریش چه فکر بی نظیری، واه 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 واه
عجب پیشوایی های هیتلر،
حالا حالا های هیتلر،
عجب پیشوایی های هیتلر،
بابا های هیتلر،
زنده باد مرده باد،
ماو
زنده باد
ماو ماو
مرده باد.
کجا بودم آها اینجا؟ اشپیر هنوز مخالف بود، در واقع تنها کسی بود که آنقدر راسخ بود که به پیشوا بگوید چه وقت موقع اصلاح است آخر الان. اشپیر این بار گفت
زیاد از حد بود زرق و برقه، خطریش از اون چیزاست که من به چرچیل مربوط میدونم، شما باید مال خودتونو داشته باشید، چرچیل هم مال خودشو داشته باشه.
هیتلر از کوره در رفت، میخواست بدونه چرچیل هم توی فکر خط ریش بوده و اگه بله از کی بوده و چند بار بوده. هیملر که احتمالاً قرار بود این چیزها رو بدونه بلا فاصله احضار شد. گورینگ از موزه اشپیر ناراحت بود و در گوشش زمزمه کرد که چرا بسات را میندازی؟ اگه دلش خط ریش میخواد بذار بذاره، ولش کن بی خیال، بابا پار دنبه گربه نره نذار. اشپیر معمولاً سر اشتباهات سرسخت بود و گورینگ رو مزور و گاگولی در یونیفرم آلمانی خطاب میکرد و بعدها شایع شد که نگهبانان مخصوصی از اس اس رو مراقب تخت اشپیر گذاشته. هیملر آشفته سر رسید وسط کلاس یادگیری زنگ زنان احضارش میکنن که بیا اینجا. ترسیده بود که نکنه احضار به خاطر بار چند هزار تایی کلاهای کلقندی حزب بوده که برای حمله زمستانی نمیدونم به فلانجا وعده داده بوده و توی راه گم شده. بله هیملر فهمید مشکلی پیش اومده، چون هیتلر اونو کوتوله صدا میزد، کاری که فقط وقتی ازش رنجیده بود انجام میداد. بله ناگهان پیشوا بهش رو کرد و فریاد زد چرچیل تو فکر خطریشه؟ هیملر سرخ شد، گفت حرفهایی بوده مبنی بر اینکه چرچیل در فکر خطریشی باشه، ولی کاملا غیر رسمی بوده، چیزی به دست ما نرسیده. در مورد میزان و تعدادش جواب داده بود که احتمالا دو بار و هر دفعه به مدت کمی فکر کرده، ولی هنوز هیچ چیزی قطعی نیست و نمیتونه رسما اظهار بکنه. هیتلر نعره کشید، مشتی به میز کوبید، هیتلر نقشه بیرون کشید و بهمون نشون داد که چگونه میخواد دست انگلستان رو از حوله گرم کوتاه بکنه. بیاید بازش میکنم،
همه دنیا بگن
زنده باد،
به خطریش میخوام همه دنیا بگن
زنده باد،
بهترین خطریش دنیا منو برسونه به فردا،
زنده باد
هیتلر. بله اینجوری هست، هیتلر نقشه را آورد بیرون به همه نشون داد، گفتش که با سد کردن این دو راه جلوی حوله ها را میگیرم تا به مقصد و صورت های منتظر انگلیسی ها نرسه. ولی پرسش اصلی پابرجا بود، آیا هیتلر میتونست بر سر قضیه یه خط ریش دخل چرچیل رو بیاره؟ هیملر گفت چرچیل شروع کرده به خط ریش گذاشتن و غیر ممکنه که از اون جلو بزنیم. گورینگ اون خوشبین توهی مغز گفت پیشوا میتونه در خط ریش جلو بیفته، بلقص اگه همه نیروهای آلمان رو با هم متحد بکنیم. بله باید همه متحد بشن تا بتونه پیشوای ما خطریشی که دلش بخواد بذاره. ما اینجور آدمایی هستیم.
هیتلر خشمگین شد، گفت این دیگه مسئله اون آرشگراشه، ما به لپ و قد و بالا و بالای لب و پایین لب و این ور لب و اون ور لب و کاری نداریم،
بالای لب پایین لب چپ راست و کاری نداریم، یه خطریش ساده میخوایم که برسون ما کی هستیم، یه خط ریش میخوام با یه ارتش قدرتمند جهانو بگیرم، یه خط ریش بشه پرچم، یه خط ریش میخوام با یه استدلال محکم که بشه تمام دنیا رو فتح کرد با خط ریش محکم.
هیتلر اومد یه کار دیگه کرد، جلوی خمیر ریشا رو گرفت، گفتش که جلوی خمیر ریشا رو از این سراح بگیرید، از این سراح جلوی خط ریشا رو گرفتن، اما اونا خودشون دست به کار شدن و خط ریش جدیدی تولید کردن. روزی هس بطری داروی تقویتی موی پیشوا رو برداشت و با هواپیما رفت به سمت انگلستان. سران نظامی آلمان خشمگین شدند، بر این گمان بودند که حس می‌خواهد آن را تحویل متفقین بدهد تا برای خود امان‌نامه بگیرد. وقتی هیتلر همین را فهمید به نوبه خود خشمگین شد، چرا که همان لحظه از زیر دوش بیرون آمده بود و می‌خواست موهایش را تقویتی بزند و تقویتی در آنجا نبود. حس بعدها در نورنبرگ توضیح داد که میخواست فکری به حال تاسی چرچیل کرده باشد و در عوض جنگ را تمام کند. حتی تا آنجا پیش رفته بود که میخواست چرچیل را به کاسه دستشویی ببندد که او را دستگیر میکنند.
میخواد ببندش به دستشویی.
تاسی سر چرچیل درمونش مایی، اگر از تاسی رنج میبرید ماهای خود را به ما بسپارید، تقویت کننده
موی تنظیم. اواخر من رفتم به پناهگاه زیرزمینی هیتلر. متفقین به برلین نزدیک شده بودن و هیتلر توی این فکر بود که اگه روسا اول پاشون به اونجا برسه سرشو میتراشن، ولی اگه آمریکایی‌ها بیان نهایتاً یکم موهاشو کوتاه میکنن. همه با هم بحث میکردن. توی این بین بورمان میخواست صورتشو اصلاح بکنه و من قول دادم فکری براش میکنم. هیتلر عبوس و ترشرو شده بود، از این صحبت میکرد، از اون صحبت میکرد، از این میگفت که موهاش رو گوش تا گوش به دو نیم بکنه و اینکه توسعه ماشین ریش تراشی میتونه جنگ رو به نفع آلمان پیش ببره. قر میزد، قر میکرد،
میتونیم در عرض چند ثانیه ریش بزنیم، نه اشمید میتونیم.
به دیگه برنامه‌های وحشیانش اشاره کرد و گفت روزی کاری میکنه که نه تنها سر از بدنت جدا نکنن، بلکه اصلاحش هم بکنن. هنوز شیفته موهای صاف و یک دست بود، ولی قول داد روزی موهاشو کرنلی بزنه، موهایی که دنیا رو تکون بده و برای شونه کردنش احتیاج به گارد مخصوص نباشه. اون عاشق صاف کردن موهاش بود.
سیبیل هیتلری با موی صاف کرده، مدل موی هیتلر چه ها کرده، یارتش یه مدل موی سیبیل، همه های هیتلر انگاری دنیا رو فتح کرده.
خاطرات اشمید.
دفترچه خاطراتو بر میدارم، خاطرات اشمید رو روی میز میذارم. نویسنده
آه چی گفتی؟
نویسنده
آها وودی آلن.
آو خاطرات اشمید از وودی آلن، از وودی آلن.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، بشنوید سینما سبارو.
کسایی که پشت سر هم یه فیلمو دوبار تماشا میکنن به نظر آدمای عجیبی میان، اما این احساسیه که نمیشه به همه توضیحش داد. وقتی هنوز شخصیتای یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی. همه چی درست از همینجا شروع میشه.
رادیو سبا تقدیم میکنند سینما سبا.
دنیا شبیه سینما، از وقتی چشم با میکنی روبه یه پرده سفید، فقط تماشا میکنیم.
تو سینما چراغ جلوته، بوم جلوته، کارگردان جلوت واسطه، دوربین جلوته، همه واسطادن. ممکنه یه ها دست باچه بشی، توپق بزنی، بعد زایه میشه.
دنیا شبیه سینما،
سینما سبا
پر از غم و پر پر از خوشی.
بالاخره یکی پیدا شد اینو بگیره.
تو چرا خبر
محله قدیمی مونه مامانم تو مولودی اون بود. بعد مامانش مامانم دید تو مولودی نه دیگه
خوبه اینجاش فقط
یکم کچر نداره کچر خونه.
آره دیگه
چایی دادیم
اولین خواستگار تو. خیلی هم
عجله نکن، ما سنی نداریم.
ما سنی نداریم
اگه عشق نباشه به نظر من زندگی جلو
نه اصلا حال گریه نکن.
نزدیکم به عشق و رویاهام، تا تو رو میبینم تا تو رو میخوام، خوشحالم دستاتو میگیرم، من بی تو میمیرم، من با تو دنیام، با فکرت خودم رو میشناسم، تو مهمی واسم، رو تو حساسم، قول میدم تا ته این دنیا سهم خودت باشه همه احساسم. دارم ندارم گل بهارم، دوست دارم دوست دارم، عشق تو جونم با تو میمونم، دوست دارم دوست دارم.
این رنگ خیلی قشنگ تره دو رنگه ها.
راسه
ای؟ آه دخترانه تره، دختر آبادانی.
بنزی یا بلندشون مایی میارن، ننه ها صبور تو جالی میذارن، نخلی یا با نخلشون خارق و خورما، شکی یا نظری آب و گل ما، دست تو تو دست ما گفای همشیم، یه دونه دست بی صدام صدای همشیم، آدم ها کل میزنن و مشکل گشاشون، آبادان داره میاد روشون آشون، هله هله هلی و سه بنا به دوره، آبادان دوست داریم با بشوره، از تو نیستم آبادان دورش میگردم، دنیا زیر و رو بشه بر نمیگردم، بر
اومدی منو قلمزش کنی؟
قربونت برم. مدرسه خوب بود؟ از کجا فهمیدی من اینجا؟
دخترتم دیگه، همه چی رو میدونه.
قربونت برم. من
دختر چنگیز بهار، سرخی خوش رنگ انار، دردومه یه ماه و نسیم، عطر همیشه مونده دار، پیرهن آسمون به تن، فرشته زیبای من، غروب خستم و ببر تا شب مهتابی شدم.
تو خودت یه روز عاشق میشی، عروس میشی و دونو تنها میذاری.
بابا هم میبرم پیش خودم.
خوشحال بابا؟
چرا؟
دختری مثل تو داره.
تا دنیا دنیاست تو بمون کنارم، من هیچ کس و غیر تو دوست ندارم، تا دنیا دنیاست دل من فداته، دلی که عاشق خنده هاته.
شما چه جوری با دخترت کنار میای؟
اون اوایل فوت مادرش یه ذره سخت بود، کم کم با هم کنار اومدیم، الان دیگه یه تنه شده غمخوار من.
تو رو خدا یکم این دختر نصیحت کن.
من؟
شما رو خیلی دوست دار آقا یوسف.
خب منم دوستش دارم. ببخشید.
نه آقا یوسف من دارم میرم، بیان تو.
مزاحم نیستم؟
نه نه من دارم میرم.
گریه میکنی سارا خانم؟
نه آقا یوسف یکم دلم گرفته.
دختر جوانی مثل شما؟
شما که خودتون دختر دارین.
من گریه دخترم رو فقط موقع فوت مادرش دیدم.
یعنی دیگه هیچ وقت گریهشو ندید؟
نه.
شما ندیدین؟ اونم حتما واسه خودش گریه خودشو داره.
من بهونه‌ای برای گریه کردن دست دخترم نمیدم، هر کاری بتونم براش کوتاهی نمی کنم.
این چه آقای سف؟ پدر مادره همه فکر میکنن همینقدر که خورد و خوراک و لباس و پول دو جیبی بچه‌هاشون رو تامین کردن همه کار کردن.
دیگه چی کار باید بکنن؟
چه میدونم؟ بدونم 20 سالگی یعنی چی؟ شما که خودتون عاشق دخترتونین، باید اینا رو خوب بفهمین.
از کجا میدونی من عاشق دخترمم؟ مثل اینکه این خانم سلامت همه چی رو لو داده.